بسم الله الرحمن الرحیم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مقان انداخت؟ جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در غزل 16 بیت 9 با اصطلاحی مواجه گشتیم که همان اصطلاح مبنای مهم بحث این چند مجلس ما شد و آن اصطلاح نصیبه ازل بود. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. و گفتیم این بیت از سوی بسیاری حجت بیان شد، مبنی بر این که حافظ اشعری مسلک است و بنا به این اشعری مسلک بودن قائل به جبر است و نه اختیار. از نصیبه ازل و تبیین این که آیا این اتهامی است به حافظ یا بیان یک حقیقت در حیات اوست، به شرح معانی مختلف جبر و اختیار در تمدن اسلامی پرداختیم و همچنین ابیات دیگر غزلیات رو مورد توجه قرار دادیم از برای صحت و سقم آن معنا. و در جلسه گذشته رسیدیم به بحث مولانا در دفتر 3 و تقریر لطیفی که از جبر و اختیار دارد. در جلسه گذشته عرض کردم که برخی منکران و کافران نزد انبیا می آمدند و سخن از جبر می گفتند و نهایت از فال سعد و فال نفس. معتقد بودند این تقدیر ماست، این سرنوشت ماست و ما را در این قلم رو اختیار انتخابی نشاید و نباید. و گفتیم که انبیا می گفتند چنین نیست، شما به حالات خود برگردید، به زندگی خود برگردید، به فکر و عقل خود برگردید، عامل و مسبب بسیاری امور خود شما اید، فال بد و فال سعد خود شما اید، همه اینها به خودتان بستگی دارد. انبیا گفتند فال زشت و بد از میان جانتان دارد مدد. ما انبیا کارمان آن است که شما را انذار دهیم از خطراتی که وجود دارد، ابشار دهیم به نعم و فیوزات و رحماتی که وجود دارد. این ابشار انذار ما، این اخطارها، هشدارها و در این حال بشارتهای ما به این دلیل است که شما در جان خود انتخابی دارید و اگر به عقل و معرفت انتخاب راه درست کنید آن رحمات منتظر شمایند و اگر راه غلط برگزینید آن مجازات ها. این حکم عقل است و شما بنا به این که انسانید، عاقلید، از عقل خود استفاده بکنید و هشدارها را تقدیر نگیرید، قسمت نگیرید. همه اینها از برای آگاه کردن شماست. اما شما چه میکنید؟ شما هنگامی که پیامبران، ناصحان، معلمان، بزرگان، حکیمان، عارفان، عاشقان شما را به صلاح و هدایت میخوانند، شما موضع میگیرید و قال خوش آنها را فال سعد تعبیر میکنید. تو همی گویی خمش کن زین مقال که زیان ماست قال شوم فال. شما قول نبی و عارف و حکیم را فال بد می دانید، به جنس ناسخون را نشنوی، فال بد با توست هر جا می روی. تو که نصیحت گوش نمی کنی، فال بد ذاتی توست، همه جا همراه توست. نه به دلیل اینکه عاملی بیرونی تو را بر انجام بد اجبار می کند، تو خود چشم و دل خود بر نصیحت ناسخان بسته ای. افعی بر پشت تو بر می رود، اوز بامی بیندیش آگه کند. منظور این که اگر افعی بر سر پشت گردنت باشد و تو نبینی آن را، نبی ولی عارف از آن بالا تو را آگاه می کند. گوییش خاموش امگینم مکن، گوید و خوش باش خود رفتن سخن. تو به جای این که بپذیری بهش میگی خاموش باش، مرا ناراحت نکن. چون زند افعی دهان برگردند، تلخ گردد جمله شادی جستند. اما همین که این افعی برگردند زد، این شادی رخت بربست. پس به دو گویم همین بوده فلان، چون به ندری دید گریبان در فقال. آنگاه نبی میگوید من تو را از خطا آگاه نکردم، تو را انذار و اخطار ندادم. او بگوید زن که می آزرده ای، تا بگو اینی شادم کرده ای. گفت من کردم جوامردی بپند، تا رهانم من تو رازین خوش بند. من دنبال نصیحت تو بودم، دنبال پند تو بودم. از لعینی حق آن نشناختی، مایه ایزا و توقیان ساختی. تو به جای اینکه تسلیم بشوی از لعامت نفس، حق به آن هشدار را که چون گوهری میتوانست جانت را نجات دهد نشنیدی، به جا نیاوردی و همان را مایه ایزا و طغیان و سرکشی خود ساختی. این بود خوی لئیمان دنی، بد کند با تو چون نیکویی کنی. بعضی هستن چنینن، شما خوبی میکنید آنها بدی میکنن. نفس رازین صبر میکن منجیش، که لئیم است و نسازد نیکویش. با کریمی گر کنی احسان سزد، مر یکی را او عوض فرصد ده. خیلی جالبه، شما اگر نسبت به لئیمان کرم ورزید، مقابلتان بدی می کند. این بود خوی لئیمان دنی، بد کند با تو چون نیکویی کنی. اما اگر با کریمان احسان کنی، یکی را در عوض 700 جواب می دهد. با کریمی گر کنی احسان سزد، من یکی را او عوض 700 دهد. با لعیمی چون کنی قهر و جفا، بنده ای گردد تو را بس با وفا. کافران کارند در نعمت جفا، باز در دوزخ نداشان ربنا. ای ربنا همینه که در دوزخ خدا خدا می کنند که برگردند، اما دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. این معانی نشان دهنده آن است که حکیمی چون مولانا جبر و اختیار را به خود انسان تعریف می‌کند. آن که معرفت داشته باشد و به معرفت راه درست برگزیند، به اختیار به ثواب می‌رسد. و آن که عکس آن، چوب لعامت و بی معرفتی خود را می‌خورد. حال بحث در باب جبر و اختیار بسیار فراتر از آن است که در این چند مجلس مختصر به تبیین و تحقیق آن پرداختیم. لکن قصد این نیست که این بحث که انشاءالله در موارد دیگر و در شرح ابیات دیگر بدان باز خواهیم گشت، بیش از آن زمان این مجالس رو به خود اختصاص بده. فقط این نکته رو عرض بکنم که بین قضا و قدر و اعتقاد به جبر تفاوت ماهوی وجود داره. بسیاری متاسفانه در این ساحت با خلط معنایی میان قضا و قدر و جبر، قضا و قدر را یا اعتقاد به قضا و قدر را جبریت انگاشتند و از برای اثبات نظر باطل خود به قواعدی چون قواعد قضا و قدر یا قاعده قضا و قدر آویختند، در حالی که تبیین ماهوی قضا و قدر نشون می‌دهد در صفت این معنا ما با یک نظام سببی و اسبابی دقیقی روبرو هستیم که هر چیزی علت خاص خود را دارد. به یک عبارت اصل سنخیت علت و معلول. قصه قضا و قدر یا قاعده قضا و قدر یک قاعده نظاممند است و اتفاقا مسئله اختیار انسان هم، قدرت انتخاب انسان هم از جمله اصول مطرح در این قاعده کلی است. فلذا قطعا کسانی که از اعتقاد به قضا و قدر به اعتقاد به جبر میرسند، مفهوم ذاتی و باطنی قضا و قدر را ادراک نکردند. اما در مورد حافظ همچنان که پیش از این نیز سخن گفتیم، گرچه ابیاتی در نظر اول و در نگاه اول بیانگر اعتقاد او به جبر است، یا به یک عبارت کسانی که از ظاهر این ابیات مستند یا در ارتباط با قضا و قدر به جبریت یا جبری بودن حافظ، اشعری بودن حافظ رسیده اند، توجه به ابیات دیگری که پیش از این ذکر شد و به نحوی بیانگر حیطه اختیار و همچنین انتخاب است توجه ننموده اند. علاوه بر آنچه ذکر شد، یکی دیگر از غزلیاتی که به نحوی در این ساحت مؤید منش فعال حافظ و نمنفعل که از جمله نتایج گرایش به جبر است. از جمله مواردی که بیانگر فعال بودن حافظ در این ساحت است، غزل مشهور بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم بازیم و بنیادش براندازیم، شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم. این معانی به صورت کامل بیانگر آن است که حافظ از برای خود اختیار و انتخابی قائل بوده است. و مهمتر از این معانی آن بیتی است که به نحوی در غزل بازای ساقیا که هواخواه خدمتی مشتاق بندگی و دعاگوی دولتی. در این غزل بیتی وجود داره: عیب مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، چین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم، میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. شاید دقیق ترین معنا و درست ترین معنا در باب جبری بودن یا مختار بودن حافظ را بتوان از ابیاتی که قرائت شد دریافت، به ویژه بیت میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. و به ویژه بحث میراث فطرت که در باب آن تأملی خواهیم داشت. جمع بندی این معنا که حافظ جبریست یا مختار این است که آنگاه که در عرصه عقل و نظر به بحث و فحص جبری بودن یا مختار بودن انسان می رسیم و در اینجا حافظ بحث بر این است که گاهی انسان در این ساحت ادعای اختیار می کند یا به نحوی احساس اختیار می کند و در مواردی احساس جبر. حقیقت آن است که در ساحت عقل هم اختیار خود را می نمایاند، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است سنم، و هم جبر به نحوی خود را می نمایاند بدین صورت که در مواردی انسان به تمامی احساس می کند و ادراک می کند که تحت تسلط نیروهای قهری فراتر از توان و قدرت و انتخاب و اختیار پیش است. حقیقت این است که عقل در اصالت خود نه مطلق می تواند حکم به اختیار مطلق کند و نمی تواند حکم به جبر مطلق کند. اگر حکم به جبر مطلق کرد، مصداقهایی که تصویر مطلق اختیار است ناقض این حکم می شود، و اگر مطلق به اختیار حکم کرد، عواملی جبری و قهری حکم به نقض این اختیار می دهد. فلذا عقل، تکرار می کنم، در مقام اصالت هم جبر را در حیات جاری می داند، هم انتخاب را، هم اختیار را. و شاید یکی از معانی لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین همین باشد که ساحت عقل ساحت تصویر یک نظام مقدر قطعی است که برخی آن را به جبر تعبیر می کنند، و هم در ساحت افعال و افکار و رفتار انسان اختیاری وجود دارد که به صورت حسی و همچنین به صورت عقلی قابل درک و به نحوی ادراک است. نکته مهم این که در ساحت عشق و در ساحت عاشقی این معنا به صورت دیگری است و حقیقت دیگری دارد. در جلسه آینده انشاءالله به تبیین این معنا مستند به این موهبت رسید ز میراث فطرتم خواهم پرداخت. این که در ساحت عقل، عقل هم حاکم بر جبر است، هم حاکم بر اختیار، اما قصه عشق عالم دیگری دارد و بزرگترین مسئله در نظر محققان پیرایاری بودن حافظ به این باز می گردد که این دو ساحت را از هم تفکیک نکرده و متمایز ننموده اند. بحث قضا و قدر و نیز بحث اختیار و جبر در ساحت عشق یک معنا دارد و در ساحت عقل معنایی دیگر. ما انشاءالله در جلسه بعد به ساحت عاشقانه جبر و اختیار تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.